با اعلام ساعت 10 به وقت تهران توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این بخش رادیو فردا جلب می‌کنم. عفو بین‌الملل نسبت به تبعیض گسترده و نظاممند علیه زنان در ایران هشدار داد. علی مطهری حمله عده‌ای به خود را در شیراز نتیجه بدبستان دولت روحانی در معرفی وزیر کشور به مجلس دانست. هیلاری کلینتون نامه سناتورهای جمهوری خواه به رهبران ایران را خارج از عرف توصیف کرد. رو خوشی خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروح خبرهای این ساعت. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کرد قوانین پیشنهادی ایران در حوزه زنان وضعیت حقوق زنان در این کشور را برای دهه‌ها به عقب خواهد برد و تبعیض‌های نظاممند و گسترده را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوانین مورد اشاره عفو بین‌الملل شامل ممنوعیت وازکتومی خودخواسته و همچنین تغییر قوانین کار برای زنان بدون فرزند است. حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل گفته است که این قوانین روش‌های تبعیض‌آمیز را در جامعه تشدید و زنان و دختران را بدل به ماشین‌های بچه‌سازی می‌کند. هشدار عفو بین‌الملل در حالی است که شهین دخت ملاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، در 59مین کمیسیون مقام زن در شهر نیویورک شرکت کرده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس حمله عده‌ای را به خود در شیراز نتیجه بدبستان دولت حسن روحانی در معرفی وزیر کشور به مجلس توصیف کرده است. آقای مطهری استانداری و نیروی انتظامی استان فارس را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان و تأمین امنیت خود متهم کرده و گفته است که آنها در عوض تمامی سعیشان را گذاشته بودند تا او سخنرانی نکند. علی مطهری در وبسایت خود توضیح داده که دوشنبه شب برای سخنرانی به دعوت دانشجویان به شیراز رفته بود که عده‌ای در فرودگاه به قصد کشتن یا ناقص کردن او و همراهانش به آنها حمله کردند و بعد هم با موتورهای سنگین و وانت آنها را تعقیب و به حملاتشان ادامه دادند. همزمان شماری از تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز از استاندار فارس خواستند حمله کنندگان را شناسایی، بازداشت و محاکمه کنند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به رهبران ایران گفت که این نامه خارج از عرف بوده است. به گزارش رویترز، خانم کلینتون در این رابطه گفته است که باراک اوباما و تیمش در میانه انجام مذاکراتی بسیار فشردند و می‌کوشند راه حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته ایران پیدا کنند. به گفته خانم کلینتون، این نامه کاملا خارج از عرف معمول رهبری در آمریکاست و مقاصد نویسندگان آن روشن نیست. هیلاری کلینتون می‌گوید امضا کنندگان این نامه یا می‌خواستند برای به ایران کمک کنند یا آنکه به باراک اوباما ضربه بزنند. 47 سناتور آمریکایی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ایران گفته بودند که اگر توافق هسته‌ای به تایید کنگره نرسد، هیچ ارزشی نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی می‌تواند آن را لغو کند. در همین ارتباط گزارش نخست ماست. واکنش ها به نامه سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که 5 روز دیگر وزرای خارجه ایران آمریکا دور تازه از گفتگوها برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران را آغاز کردند. در همین زمینه گزارشی دارم که به اتفاق می‌شنویم. کاخ سفید همچنان جمهوری خواهان کنگره را به خاطر نوشتن نامه به رهبران ایران و هشدار به تهران برای عقد توافقی هسته‌ای با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرزنش می کند. تازه ترین این موارد بیانیه جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا است که بیش از 3 دهه عضو کنگره بوده و سابقه ریاست کمیته روابط خارجی آن را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد. آقای بایدن در بیانیه خود که در پاسخ به نامه جمهوری خواهان نوشته شده می نویسد به یاد ندارد که سناتورهای آمریکایی پیش از این به رهبران دیگر کشورها، چه رسد به رهبران یک کشور متخاصم، نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوریشان فاقد اقتدار برای رسیدن به توافقی با آنان است. هرچند رسانه‌های آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز این بیانیه را شدیدالله‌ترین واکنش کاخ سفید به نامه جمهوری خواهان کنگره به رهبران ایران دانستند، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نیز در اظهاراتی این اقدام سناتورهای جمهوری خواه را نکوهش کرد. خانم کلینتون در نشست خبری سه‌شنبه خود از جمله گفت
Either these senators were trying to be helpful to the Iranians.
سناتورهایی که این نامه را امضا کردند یا می‌خواستند کمک حال ایرانیان باشند و یا قصد صدمه زدن به رئیس جمهوری آمریکا را داشتند. در هر دو حالت کاری که آنها کردند فاقد اعتبار است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در این باره گفته بود به نظرم عجیب است که برخی از اعضای کنگره با تندروها در ایران متحد شدند. این یک ائتلاف غیر معمول است. به نظرم آنچه که در حال حاضر بران تمرکز خواهیم داشت این است که ببینیم می توانیم به یک توافق در این باره دست پیدا کنیم یا نه. زمانی که به این توافق برسیم، اگر برسیم، آنگاه قادر خواهیم بود که این مسئله را برای مردم آمریکا توضیح دهیم و من مطمئنم که می توانیم چنین توافقی را به مورد اجرا بگذاریم. علاوه بر این، محمد جواد ظریف هم از طرف ایران واکنشی کم و بیش مشابه به نامه سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا نشان داده بود.
ارزش حقوقی نداره، نشون میده که یه گروهی چقدر نگرانن. هنوز توافقی در کار نیست که یه گروهی دارن راجع به ماهیتش صحبت میکنن، ولی به هر حال یک حرکت تبلیغاتی شروع شده با سخنرانی نتانیاهو تو کنگره. این هم یه حرکت تبلیغاتی دیگه است و باعث تأسفه که یه گروهی مخالف رسیدن به تفاهمان. البته ما اصرار داریم که تفاهمی که در صورتی که به تفاهم برسیم، تفاهمی باید بشه که حقوق مردم ما رعایت بشه و اطمینان داریم که روشهایی هست که به این نتیجه دست پیدا کنیم.
این همه در حالی است که با نزدیک شدن به پایان مهلت ده فروردین برای دستیابی به توافق سیاسی بین ایران و شش قدرت جهانی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفندماه در بروکسل میزبان دور دیگری از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی وی، یک روز قبل از نشست بروکسل در شهر لوزان در سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. گزارش بعدی ما مربوط به عملیات نظامی نیروهای عراقی و تأثیر ایران در این عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از گروه داعش است. پیش از آن مروری میکنیم بر آخرین خبر در این مورد. یک مقام عراقی میگوید که نیروهای این کشور بخشهایی از شهر تکریت را از گروه خلافت اسلامی یا همان داعش پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای نظامی عراق روز سه‌شنبه توانستند وارد بخشهایی از شهر سنی نشین تکریت شوند، اما از آنجایی که نیروهای داعش در سرتاسر شهر مواد منفجر کار گذاشتند، این پیشروی‌ها بسیار کند بود است. مقام آگاه عراقی که خواسته نامش فاش نشود میگوید نیروهای عراقی از همه جهت تکریت را محاصره کردند. در روزهای گذشته ژنرال مارتی دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته بود که به نظر او تأثیر ایران در عراق مثبت است، به شرط آنکه منجر به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی نشود. در این باره هانا کاویانی نظر محسن میلانی، استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی را جویا شده است.
من فکر نمی کنم جنرال دمسی عقب نشینی کرده و یا حرفایی که هفته قبل زده رو تغییر داده. ایشون هفته قبل اعلام کرده بود با در نظر گرفتن اینکه سازمان داعش یه خطر جدی برای عراق برای تمامیت ارضی عراق هست، یک خطر جدی برای آمریکا هست و یک خطر جدی هم برای ایران هست. ایشون اعلام کرده بود که کارهایی رو که جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه پاسداران قدس در اونجا دارن انجام میدن مثبت، اما در همون صحبت ایشون گفته بود که اگر کارهایی که ایران داره انجام میده منجر به این بشه که اختلافات فرقه‌ای، اختلافات بین سنی و شیعه تشدید پیدا کنه، در اون موقع عملیات ایران شاید انقدر مثبت نباشه. و این حرفیه که به نظر من تازگی هم ایشون زده و حرف کاملا درستی هم هست، به خاطر اینکه تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشه برای آشتی بین سنی ها و شیعه در عراق، این جنگ ها، جنگ های فرقه ای ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر هم سازمان داعش شکست بخوره و از عراق بیرون بره.
آقای میلانی، این صحبت از شیعه و سنی در عراق در منطقه‌ای داره انجام میشه که این بحث شیعه و سنی فقط مربوط به کشور عراق نیست و یک بحث منطقه‌ایه. این راه حل سیاسی رو آیا تنها در عراق باید جستجو کرد یا کلن بحث منطقه‌ایش رو داریم میکنیم؟
هم باید در رابطه با عراق این مسئله رو دید، هم در رابطه با منطقه. من شخصا فکر نمی‌کنم که دعوایی که امروز در خاورمیانه ما داریم می‌بینیم واقعا دعوای سنی و شیعه رو استفاده می‌کنن برای جلو بردن مقاصد خودشون. یعنی اختلافات سنی و شیعه وجود داره، ولی به خاطر اختلافات مذهبی نیست که امروز مثلا در عراق دعوا بین سنی و شیعه. دعوا امروز در عراق سر مسئله قدرت، دعوای امروز در عراق سر مسئله اینکه کی کنترل نفت رو داره. شما در نظر داشته باشید کردها هم سنی هستن، ولی فعلا دارن یک طوری با حکومت آقای علیبادی کار میکنن. بنابراین مسئله سنی شیعه رو خیلی نباید بزرگ کرد و اینو نه به عنوان دلیل دعواهای سیاسی دونست، بلکه اینو باید بیشتر به عنوان یکی از منفستیشن های این دعوای سر قدرت دانش. دعوایی که ایران و عربستان سعودی دارن دعوای در حقیقت دعوای مذهبی بین سنی و سلفی وهابیز نیست، دعواست که کی قدرت اول رو در خلیج فارس داشته باشه.
موضوعی که وجود داره امروز و بسیاری درباره اون صحبت میکنند بحث نفوذ ایران در عراق هست و افزایش این نفوذ، خصوصا با توجه به عملیاتی که اطراف تکریت الان داره انجام میشه. این توازن پس چطور میشه؟ این توازنی که صحبت میکنید از اینکه این قدرت رو چگونه میخوان متوازن بکنن در منطقه خاورمیانه، این نفوذ ایران چه تأثیری در این توازن خواهد داشت؟
من فکر میکنم که در رابطه با رول ایران زیاد روی های واقعا عجیب و غریبی شده. ایران به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت در عراق هست، اون هیچ سؤالی دربارش نیست. به نظر من پرقدرت ترین کشور منطقه در عراق، به خاطر اینکه به عراق کمک کرده. موقعی که سازمان داعش مسئول رو گرفت، اولین کشوری که حاضر شد به کردها کمک کنه جمهوری اسلامی ایران. امروز کسی که داره به ارتش عراق کمک میکنه با کمک شبه نظامیان شیعه جمهوری اسلامی ایرانه، و بنابراین نباید توقع داشت که این کمکهایی که داره میکنه ایران در عراق نفوذ نداشته باشه. اما دولت عراق یک دولت مستقلیه و آقای عبادی تصمیمات سیاست خارجی عراق و مبنا بر منافع ملی عراق تعیین میکنه. از اونجایی که خیلی از منافع عراق و ایران امروز یکی شده، به خاطر این خب ایران نفوذ خیلی زیادتری داره. ولی این صحبتهایی که اینجا اونجا میشه که ایران امروز 4 پایتخت کشورهای عربی رو داره و کاملا کنترل داره، من واقعا اصلا متعجبم که چطوری این آقایون این حرفو میتونن بزنن. مثلا در رابطه با یمن دارن میگن که امروز ایران کنترل پایتخت یمن رو داره، که من واقعا فکر میکنم که اگزاجریشن عجیب و غریبیه، برای اینکه هیچکی امروز کنترل یمن نداره. اختلاف بین حوتی ها و شیعیان و حکومت قدیمی یمن هست، اختلاف بین دولت یمن و تروریستای القاعده هست، اختلاف بین قبایل مختلف است. و بیایید و بگید که ایران پشت تمام این هاست و یه قدرت عجیب و غریب شده، به نظر من یه برنامه، یک اجندای سیاسی بعضی از کشورهای منطقه است که میخوان ایران ستیزی بکنن و بتونن مقاصد خودشون رو به جلو ببرن.
صدای محسن میلانی را میشنیدید در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. پیش از پایان این مجموعه خبری لازم است یادآوری کنم که رادیو فردا پذیرای نظرات و دیدگاه‌های شما در مورد مسائل مختلف است. شماره پیامکگیر رادیو فردا 207-926-011-57-30 و 204-206-03-5-7-3 87-41-50 است. بخش بعدی خبری ما در ساعت 10:30 خواهد بود با سرخط آخرین خبر.